بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قندرزاده، سیوم مهربان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. توی بحث دو بود ترشیه که میکردن در اصلاح سهر
بله.
ما هم تنها تفاوت شمعی همین ظاهر تر، یعنی
احسن.
ما توی اون بحث این که حکم ظاهر تر منطقه ظاهر شر داریم، اما تو بحث بیموازتی ظاهر شر نداریم.
باریکالله. همین تنها تفاوت هم که شیخ گفته همینه که شما فهمیدید.
شیخی که ما داریم، ما میخوایم بگیم که ما ظاهر شر داریم.
کجا؟ این اون کسی که آدمی که متهمه، اون آدمی که متهمه اگر علم تفصیلی داره که حلال کدومه حرام کدومه، تو حلالش تصرف کنه ممنوعه؟ وقتی ظاهر شر خودش معنا نباشه، یکی به اونجایی که خودش علم اجمالی داشته باشه. مثال دیگر برات میزنم، یه کسی متهمه اما در یه لباس خاصی مستصحب طهاره، فهم نمی کنه به اونجایی که مستصحب نجاسه باشه؟ معلوم که فهم میکنه. اونجایی که حکم ظاهری خودش منعه، خیلی فهم میکنه به اونجایی که حکم ظاهری خودش جوازه. خب ربطش اینه، در جایی که من بدانم شارع به حکم ظاهری او رو منع کرده، نمیتونم اطلاقی بر ادله صحت ببینم که شامل اینجور جا بشه. یعنی وقتی شارع، چون اصالت و صحه میخواد بگه من بنا بذارم کار او صحیحه، وقتی میدونم شارع به خود او اجازه نداده، نمیتونم اطلاق بر ادله صحت ببینم، ولی ذا ادله اصالت و صحت رو قید میزنیم به جایی که بر خودش ممنوع نباشه. اما اگر نه خودش ممنوع نیست، دست کم من نمیدونم که ممنوعه یا نه، من حالا او رو خبر ندارم. این جوجا عدله اصالت و صحت اطلاق داره چه بشتم است؟
اون ما که ظاهرش دلی نداره آدم بی موازن بسن اصالت و صحت
رشوری نمیشه. نه اون که هیچ، نه مقیده نه عدمش، نه یه تغییدش و عدم تغییدش هیچ دلیل خاصی نداره. فقط ما هستیم و اطلاقات عدله صرف لاوالیگری او باعث میشه که من از اصالت و صحت قید بزنم. و همه شیخ میگه نه، مادامی که او خودش شر به او نگفته خودت ممنوعی، من برای چی قید بزنمش؟ اما وقتی خودش میگه استفاده نکن، بعد به من میگه حمل و صحت کن، این دو این رو یه جور تناقض گویا و نمیشه مثلا اطلاع بشه.
یعنی شامل بیماری شاید چنین
حالی
رو
بیمحرم
میشه.
علم اجمالی من، نه علم اجمالی خود او.
نه سال دیگه در بیاد نماشه حکومت باید این که حکومت داره جنگه باره اون حالتی که علم اجمالی منتشه هست رو خارج میکنیم، اون رو مابقی است رو برای شبه محصوله. الان دیروز میفرمایی که به انا تقدیر شمولا یاد از اون دیگه اطلاقا شامل علم اجمالی و شبه محصوله نمیشه.
یعنی دو تا جواب دیگه، اولا که میگیم فی نفس شاملش نمیشه، ثانیا اگر مطلقی بود مجبوریم حمل کنیم. این دو تا جوابه لاوسلمه. همین دیگه لاوسلم، دو تا جواب ترتیب از این جو جوابا که براتون آشنا باید باشه. گویا جوابها همه جوابها در عرض نیست، لاوسلمه. مثلا یه جوابه، اگر نبود جواب دومه. لاوسلم چیز عجیبی نیست که. نه اونجا هم که میگه مطلقی کجاست؟ در مورد شامل علم اجمالی میشه، اما نه شامل علم اجمالی که اصالت و صحت دارد یا ندارد. نه کجا؟ نه شامل شبه محصوله میشه، اما همه انواع، چون شبه محصوله سه جوره، بعضی اصالت صحه هست بعضی نیست، بعضیش محل ابتلاه بعضی نیست، بعضی هاش هست که نه اصالت صحه داره محل ابتلاه. همین
شامل میشه دیگه.
کجا گفته شامل میشه؟ اقصاها کنه، یعنی خیلی دست بالا بگیریم. اینه به باید میگه مطلقه، مطلقه یعنی معلوم نیست که شامل خصوص اونجایی که علم اجمالی مقتضی احتیاط باشه اونجا رو هم بگیره، که کما که بعد از بررسی فهمیدیم نمیگیره اتفاقا. اقصاها یعنی همین، یعنی خیلی دست بالا بگیریم این اتفاق میفته، از قبیل کلشن لکه حلال میشه که میگه محکوم قاعده است، این نهایتشه، یعنی همین نهایت معنیش باشه، کلام احصاها یعنی همین دیگه. خیلی بالا بگیره میشه مثلا یه روایت که تهش میشه یه اطلاق، اون وقت محکوم میشه، همونش هم نیست. یعنی اون کلمه احصاها اشاره به همین هم داشت. در نتیجه در بررسی تک تک روایت هم دیدیم، چون اکثر این روایاتی که ما خوندیم جایی بود که طرف جایزه داده بود خب مورد اصالت و صحته، بعدم در اکثر موارد میدونیم که همه جوایز که همه اموال او که مال ابتلاء من نیست، ما این روایتی داشته باشیم که اموال او همش مال ابتلاء من باشه، شبه هم محسوده باشه، خودش هم نداده باشه، روایتی هم چیزی پیدا کنید نداره، هم چیزی نیستش، برفرض که باشه محکومه.
کجا؟
180 بله. پیدا نمی‌کنه. حالا دیگه اینو دو تا جواب وجود نداشته باشه. یعنی اصالت صحت نباشه، عدم ابتلا هم نباشه، باز بگوید حلال است. تو اونا که باشه که علل قاعده میشه. میخوام یعنی خلاف قاعده باشه دیگه. اگه اون دوتا وجود داشت که خب توجیه میشد. خب رسیدم به صورت ثالث. بذارید یه سوال جواب بپرسم. آقای علیزاده صورت اول رو میفهم. چهار صورت کرده من شیخ اون یادآوری بشه. صورت اول چی بود؟
صورت اول این بود که شهره بعدیه در نسبت سنگوال خود سلطان،
یعنی ممکنه اصلا کلن مال حرامی توش نباشه، شایدم باشه. احسن. آقای حاجی زاده صورت دوم شما بفرمایید.
زمانی که ما علم داشته باشیم اجمالا خدمت شما به اینکه ما وجود مال حرام در اموال حاکم
در اموال سلطان علم اجمالی داریم، خب اما اینی که به دست من رسیده چی؟
ولی یقین دارم توی که دست من رسیده شکل
این دیگه یقین ندارم، این دیگه شکه، شاید حلال باشه شاید هم نباشه، تو این که به دستم رسیده یقینی ندارم، اما نسبت به اموال او علم دارم که تقسیم کردیم به علم اجمالی و چیز علم اجمالی محصول و غیر محصول و بحث. آقای بابازاده صورت ثالثه چیه؟
اونجایی که به اون چیزی که در شما رسیده تفصیلی و حرمت
بشه میدونیم حرام. آقای امینی نداریم؟
نداریم
باشه. و چرا این عکس ایجور میگی جوانی ها انگار 60 ساله، همین الان هم جوان حساب نمیشید شما، این چیه عکس؟ با این عکس مدرک سیکل هم بهت ندادن. خب بفهمید صورت چهارم.
صورت چهارم ترسیدن بدونی که و میدونی که مالی حرام به دست رسیده، دقیقا همین به دست بده، و ثانیا میدونی که اصلا این دوتش مثلا حرامه، دوتش حرام.
علم اجمالی دیگه، علم تفصیلی صورت سوم میشه علم اجمالی. علم اجمالی کجاست؟ با اون معلم اجمالا اجتمال الجائزه علی الحرام، یعنی تو همین جایزه‌ای که دستش داده میدونه بخشش حرامه، اون نمیتونه جدا کنه، مثلا سه تا خودکار داده میدونه یکیش حتما حرامه، اون نمیتونیم جدا کنیم که کدومه، میشه علم اجمالی. فعلا پس در صورت ثالث علم تفصیلی هستیم. علم تفصیلی یعنی جایزه و کنیزی رو به من هدیه داده، یقین دارم این کنیز از مردم دزدیده، این حکمش چیه؟ چه باید کرده؟ گوسفندی رو من اسبی رو هدیه داده، چه میدونم سکه طلا، حالا سکه طلا علم تفصیلیش میدونم چیزایی که نشونه داشته باشه بتونیم بفهمیم آقا این عطم مردم بوده دزدیده داره میده به من و از این قبیل. عرضم به خدمت شما که در این گونه موارد حکمش که روشنه، خب من اگه بتونم نباید بگیرم مگر تقیه باشه، یعنی جانم مثلا در خطر، اگه بگم نمیگیرم یهو خودم و اون کسی که صاحب این اسب بود و تمام فامیلامون همه آتیش میزنن، مثلا نمیشه میگیرمش، اما خب میگیرم به چه قصدی باید بگیرم؟ به قصد اینکه به من به طرف برسونم، به این قصد اجازه دارم بگیرم، نه که بگیرم حالا دیگه تقیه بود مجبورشم بگیرم بعد بگم کنیز خودم و... نه اینجوری نمیشه، باید به نیت اینکه من پس بدم به طرف بگیرم. بله دیگه امانت دستم تو پس حالا این سوال، حالا اگر تقیه نیست جایزه بگیرم یا نه؟ بدون نیت رد که حتما حرامه بگیری، اما آیا با نیت رد میتونم بگیرم یا نه؟ این از باب قاعده احسان میگم، بگیم بله چون بگیرم و دیگه ضامنم نیستم چون هازا احسانم. من چه اینه. حالا اگر سوالی داره که ایشون بررسی میکنه، اگر جهل داشت، اگر علم داشت، اینا تقسیم بندی ها رو باید میکنه. این بحث بعدی که مطرح میشه خارج از روند بحث ماست، چون ما دنبال این بودیم که این جایزه گرفتنش حلال یا حرام به همه حد دیگه. میگم اگر بر خودش میخواد بگیره حرامه، اگر میخواد به طرف برگردونه حلاله. اما دیگه آثار فقهیش چی میشه و یدش ید زمان است و نیست، اینا احکامی که قواعد باب معاملاتشون تطبیق داده، رفتی به جواب سلطان نداره. کلا اموال مردم دست ما اومد که ضامنیم که نیستیم. این میتونست کلا حذف کنه، یعنی خلالی به بحث ما وارد نمیکرد. این قاعده ایه که آدم اموال مردم در اختیارش قرار بگیرد که امانت و ضامن نیست، کجاها ضامنه، تفویض کنه چه میشه، این قواعد عمومی ابواب ضماناته که ایشون تطبیق میکنه. زن ما از روز از ذره میخونیم پیش میریم، صورت مسئله روشنه و اون مقدارش که مربوط به بحث ما همین 3-4 خط اوله، بقیه‌اش دیگه فروعاتیه که به مناسبت ایشون تطبیق داده. فرمان از صورت الثالثه ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه ولا اشکال فی حرمت حین اذن علی الاخر. قطعا این حرام دیگه. خب حرمته یعنی حرمت جایزه، یعنی تو جایزه نمیتونه تصرف کنه، معلومه دیگه. خب مال مردمه، سیب به من هدیه داده میده از باغ مردم کنده، خب نمیتونم بخورمش، این که دیگه روشن. الا ان الكلام في حكمه اذا وقع في يده، حالا اگر در دستش قرار گرفت به هر دلیلی جایزه به زور بهش دادن یا مجبور شد بگیره، حکمش چی میشه؟ فنقول. مثلا دو صورت داره، علمه به حرمته، این که من فهمیدم این هدیه حرام است و مثلا مقصوبه یا هر چی، اما ان یکون قبل وقوعه في يده، یه وقت از قبل میدونستم، یعنی همین که وارد مجلس شدیم من فهمیدم این کنیزی که اینجا ایستاده قبلا تو فلان خونه فلانی دیده بودمش، با من تعریف کرده بود که حاکم به زور دزدیده اون رو، قبل از اینکه جایزه به من بده من فهمیدم این دزدیه، بعد به من هدیه دادنش، بعد از بازار همون کنیز دزدی رو به من هدیه میده. یه وقتش نه بعد میفهمم، یعنی هدیه رو میگیرم با خیال خوشحال میام خونه و تو مسیح طرف میگه آقا این از کجا آوردی کنیز رو؟ میگم سلطان من هده. بابا این کنیز منه، دیشب دوستین سه تا شاهد هم دارم، شاهد میارم میفهمم بابا این مال مردم بوده دوزیدن، بعد میفهمم. پس اما ان یکون علم من قبل وقوع حیفه یده و اما یکون بعد و هر دوش بست. و این کان قبله، من از قبل میدونستم که این مال مردمه و دوزیه، در اینجا لم یجوز له ان یأخذه، جایز نیست که اینو اخذ بکنه جایزه رو، فرق نداره. به غیر نیت رد الی صاحبه، بدون این نیت، بدون این نیت یعنی چی؟ یعنی بخواد بگیر بر خودش تمیزه دیگه. حالا زورمون میرسید خودمون میدوزیدیم، حالا خودمون نتونستیم بدوزیم دیگری دوزیده به ما هدیه میده، این بله چیزه از آسمان نعمتش نازل شده دیگه، به این نیت ها خب قطعا حرامه. اما به نیت رد نه، بگیرم که لااقل به دست صاحبش برسونم اون اشکالی نداره. بله نه، همه همه این موارد شما تفتازه داریم تقسیم بندی میکنیم. حکمه اضافه قفی یده، وقتی در اختیارم قرار گرفت حکمش چیه؟ چیکار باید بکنم؟ مثلا باید ببرم تحویل بدم؟ رو به احکامش میاد دیگه، ضامن هستم یا نیستم، باید تحویل بدم یا نه؟
گرفتنش حلوه، حالا گرفت چیکار بکنم؟
آره چه احکامی داره؟ مثلا آیا من باید اگه بردنش تا خونه اون آقا هزینه داشت، مثلا باید تاکسی بگیرم در بس 10,000 تومان بدم بزنم بفرستم خونه تر، پول تاکسی با منه یا با اون آقاست؟ با مالک. من به مالک زنگ زدم آقا کنیز اینجا بیارد و ببر، من باید ببرم به دست و برسونم یا همین که بهش خبر بدم کافیه؟ از این جو بحثا این شکلی بله، یکی یکی میگم این احکامی که شون بررسی میکنه میبینی بحث زمانش هست، اگه مرد بگردن کیه؟ کنیز داشتم میبردم خونش مرد، حالا ضامن هم باید پولیشو بهش بدم یا لازم ضامن نیستم، اینا بحثایی است که مطرح شد. فا امکان قبله، اگر علم من قبل از عقد باشد اصلا عقدش جایز نیست بدون نیت رد به صاحبش، سواء اخذه اختیارا او تقیتا، چه به اختیار بگیرم اینو میتونستم رد کنم جایزه رو، هیچ مشکلی تهدیدم نمیکرد، با این حال به اختیار گرفتم، چه نه مجبور بودم بگیرم، حتی در فرض تقیه هم جایز نیست به غیر نیت رد بگیری، چون نیت رد منافاتی با تقیه نداره، نمیخوای اعلام کنی جار بزنی ایها الناس من این هدیه رو گرفتم که ببرم به صاحبش برسونم این پدر سوخته دوزی. اینجوری نمیگی که، تو نیت تو دلت میگی خدایا تو شاهد باش من میخوام به صاحبش بدم، مخالف تقیه نیست. پس حتی در صورت تقیه هم باید چنین نیتی داشته
باشه.
حالا مستحب بودنش کار ندارم، فعلا میخوام بگم یعنی حرام نیست، تبدیل میشه به امانت شرعیه. اون مستحب بودنش لأن اخذه به غیر هذه نیته تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، چون اگر من نیت رد نداشته باشم این تصرف در مال مردمه و منم نمیدونم اون مالک راضی یا نخواهی کنیز مردم من بگیرم تا خونه ببرم. اصلا همینجا که میگه سیب به من میده، من تو دستم قرار میدم این سیبو، همین تصرفی مال غیر به چه دلیل جایز است؟ مگر اینکه قصد دادن به اون آقا داشته باشم. اگر این قصد نداشته باشم، فرض کنید خودکار آقا اینجاست، شما حق داری برش داری خودکار مردم رو، تو مادام که ندونی راضی، خب حق نداری برداری، روشنه دیگه. چرا که عقد بدون این نیت تصرفی است که ما علم به رضایت صاحبش به این تصرف نداریم. در صورت تقیه و تقیه تو تتعدا به قصد رد، تقیه حاصل می شود به قصد رد. در تقیه ظاهر عمل رو شما مجبوری، نیت تو که مجبور نیستی که، نیت میکنی که به طرف پس بدی، چون تقیه با وقت ردم حاصل میشه، در نتیجه بیش از این جایز نیست. فعل اخذه به غیر هذه نیت، در نتیجه اگر بدون نیت رد گرفت کان غاصبا، این غاصب خواهد بود که ببرم پس بدم. چی ببرم پس بدم؟ این ملک خودمه، گرسنه‌مونم هست، سیب میگن تا قبل از ظهر باید خورده بشه ثواب داره، چی همین الان میخوام بخورم، پس کجا بود؟ اگر به این نیت بگیره این کانه غاصبه، این غاصبه دیگه، چه فرقی میکنه که حالا مستقیم از جیب مردم بزنه یا دزدی میگه آقا اینا رو دزدیدم بعد من از دزده میگیرم، فرقی نمیکنه، غاصبم دیگه، مسلط شدم به مال مردم، این میشه غصب. ترتب علیه احکامو، همه احکام غاصب یقین آقا میگیره دیگه، هر چی در غاصب، بحث حرمت تکلیفیش، بحث ضماناتش، وجوب رد، هر چی در باب غاصب گفتیم یقین آقا میگیره. و این اخذه به نیت رد کان محسنا و کان فی یده امانتش، اما اگر به نیت رد بگیره نیتش تبدیل میشه به امانت شرعی. میدونید که ما یه قاعده در باب ضمانات، یعنی آقایون فقها درست کردن، که میگم درست کردن چون اینکه علالیت یک روایت باشه معلوم نیست، از این جهت میگم ادعا شده روایته ولی خب سندی اونچنان بهش پیدا نشه، اگر روایت نباشه قاعده است که آقایون درست کردن، یه قاعده درست کردن به نام علالیت، منظورشون اینه که هر کسی مسلط به مال مردم میشه ضامنه، مگر اینکه این ید ید امانی باشه. وقت ید امانی دو جوره، یه امانت مالکی داریم یک امانت شرعی. امانت مالکی خب روشنه دیگه، خودش داده به من، این میشه امانت مالکی. یه وقت امانت مالکی نیست، امانت شرعی است، خداوند متعال که مالک الملوک عالم است به من اجازه داده مالو رو بردارم در اختیار داشته باشم، یعنی میگه امانت شرعی. مثلا فرض کنید اموالی از یک کس اینجا هست، اینجا مثلا آتش‌سوزی شده داره میسوزه، شارع به من اجازه داده که اموالش رو بردارم برم جایی براش حفظ کنم، در اینجا دیگه یدم ید زمان نیست، چون من به اذن شرعی برداشتم، این رو اشکالی نداره و یادم یاد زمان نیست. یاد زمان نیست معناش اینه، یعنی اگر به هر دلیلی تلف شد، اگر من مقصر نبودم ضامن نیستم، اما اگر به اذن بدون اذن شرعی باشه، مال معلوم اینجا بود برداشت میشون جیبم، شاهدم به من اجازه نداده بود، خود مالک هم که اجازه نداده بود، اینجا اگر مقصر باشم ضامنم در تلفش، مقصرم نباشم مثلا یهو زلزله شد سخت ریخ رو سرم، این خودکار دیجیبم بود شکست، زنده بیرون اومدم، میگم پول خودکار تفاوت بده، به من چه ربطی داره زلزله اومد؟ خب شما چون غاصب بودی ضامن، یعنی تلف سماویش هم شما ضامن، معنای قاعده علالیت این. اما اگر امانت شرعی یا امانت مالکی بود نه ضامن نیستی. امانت شرعی جایی که تصرف من به اذن شارع بوده، مثل اینجایی که من برای حفظ مال مردم دلیل داریم که میشه حفظ کرد، این اذن کی به من داده؟ شارع. یا یک موردش همینجاست که به نیت رد از دوز، مثلا شما دیدی که یک دوزی داره میره حواسش نیست چیز کرده
دوز
احسن نمیخواستم این جمله بگم دیدی که از این مردم برداشت کیفولو باید تو جیبه، شما یواشه که باید میدارید جیبه، میخواد پس بدی اون طرف، اشکالی نداره شرعن اثر به خدا معلوم، اینو پس میدی دیگه اشکال نداره. بعد اگه این وسط دوزی به شما زد شما ضامن نیستی. چرا؟ چون یادت امانت شرعی بوده از این باب. پس میگه امانت شرعی در مقابل امانت مالکی است. این کلمه احسان هم یه قاعده دارم به نام قاعده احسان که گفته اگر به نیت رد بگیره محسنه و ما کان علی المحسنین من سبیل، ازش استفاده کردن که کسی که محسن باشه مثل قاعده احسان باشه ضامن نیست. منظورشون از قاعده احسان همون امانت شرعیه، یعنی اون جایی که چون همه موارد امانت شرعی همون جاییست که مصداق احسانه که خداوند به من اجازه داده که این خدمت رو به برادر دینیم انجام بدم، نه احسانی که خلاف شرع باشه. مثلا میگه این مثلا حالیش نمیشه اینجا جایی رو گذاشتن اصبه من میبرم میذارم اون طرفتر، نه اینجور جا ما حق ندارم که خب اون دوستش اینجا ببنده اصبشو، من موتور مثلا مردم جا به جا کنم، این چیه موتور اینجا گذاشته باید میذاشت اون طرفتر، اینجا آفتاب به شما چه رفتی داره، ما حق نداریم اینجوری در اموال مردم تصرف کنیم. یه جایی در معرض تلفه مثلا آبی جاری شده آتیشی اومده اونجور جاها، ولی حالت عادی حق نداریم مال مردم دست بزنیم. در نتیجه قاعده احسان هم برگشت میکنه به همون امانت شرعی. اون ما کان علی المحسنین من سبیل داریم همچه قاعده ای همچه متنی. یه جایی هم داره که در این یه غیر از این یک موردی هم باز در قرآن داره در بحث وصیت چی؟ سرچ کنید که میگه این نه در بحث چیز وصیت که میگم بر بحث تقسیم ارث میگه اینا اگر دارن به عنوان احسان دارن میان و اموال بین صغیر اینا تقسیم میکنن، اونجا یه تعبیری به کار برده که واجه محسن اونجا هم که میکنن تقسیم احسان محسن. غیر از این یک جای دیگه هم در سوره نساء شاید که بحث ارث و اونجا مطرح میکنم اینا، نمیدونم یه جای دیگه هم این کلمه هست نه اینا نیست، یه جاییه که راجب خود اون شخص صحبت میکنه. بسیار حالا یه مراجعه بفهم بگذر. و این کان ال، حالا این در فرضی که علم قبل، اما و این کان ال علمو بهی بعد وقوعهی فی یده، این که چرا مرحوم شیخ تقسیم کرد به این که علم از قبل باشه یا علم بعد بیاد، به خاطر اون آثار فقهی متفاوته و خیلی جالبه شما دقت بکنید تقسیم بندی به لحاظ آثار فقهی. اخیراً تو این قانون بانکداری جدید که الان درگیرش هم هستیم، میدونید که هم مجلس هم دولت هم بعضی از علمای حوزه پیشنهاد دادن همزمان قانون بانکداری تغییر کنه. الان 3 تا قانون در دست بررسی تو پژوهشگاه‌های میچرخه دست. قانون بانکداری میخوان تغییر بده. خلاصه یکی از اشکالاتی که تو قانون بانکداری هست اشکال سوری سازیه. میگن این عقود خیلی هاش اسمش عقد شرعی مثلا واقعیتش چیز دیگه است و بس اینکه سوری سازی چند مدله چه اقسامی داره چه. یه مقاله یه که بعضی دوستان نوشتن و دادن در ارزیابی یه چیزای نوشتیم، بعد ارزیاب دوم گفته شما این اقسامو به چه دلیل آورد، خیلی مهمه، یعنی تو شما به چه دلیل اصلا این تقسیم بندی رو داره انجام میدی. میگه مثلا سوری سازی یک قسم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، چرا همش یه قسم نمی کنی؟ چرا 10 تا قسم اضافه نمی کنی؟ الان تقسیم بندی شیخ من قبلش بدونم و بعدش بفهمم، چون مهمه که مال مردم باید بهش برسونم دیگه. این تقسیم بندی باید چی؟ یعنی شما هم تقسیم بندی حتما باید به لحاظ اون نتایج و آثار فقهی که میخواد بهش متعرض کنید ثمره داشته باشه، ولی تقسیم بندی شما لغوه و اینجا ثمرش پیدا میشه. ببینید اگر من از قبل بدونم خب از اول به نیت رد میگیرم، اما اگر ندونم به نیت تملک میگیرم، گرفتم که مالک بشم نگرفتم که پس بدم. بعد از این که میفهمم این مال مردم ها اون وقت تازه نیت رد میکنم. تو این دوره زمانی که به نیت تملک گرفتم ضامنم یا ضامن نیستم؟ این که ضامنم، چون یادم امانت شرعی نبود، امانت شرعی فرضی بود که من به نیت رد بگیرم، به نیت رد نگرفتم که بر خودم برداشتم، ولی معصیت ندارم چون جاهلم، حکم تکلیفیم حلاله، اما حکم وضع زمان باقیه. پس اگر من فکر میکردم که مال خودشه، گرفتم به نیت این که مال من باشه، بعد فهمیدم مال مردمه بهش پس بدم، تو این دوره زمانی ضامنم. تکلیف ندارم چون نمیدونستم حکم ظاهری حلیت بود، اما زمان باقیه. در نتیجه اگر این تلف تو این دوره تلف بشه، باید پولش به طرف بده. حالا محمود شیخ میگه و این کان العلم بهی بعد وقوعهی فی یده کان کذالک ایزن. این که میگه کان کذالک ایزن یعنی باید نیت رد کنه، به محض این که اعظم به خدمت شما که فهمید، به محض علم یجب علیه نیت الرد. نه اونو بعد میگه، الان به شما میگه، عرضم به خدمت شما که کذالک یعنی ضامن نیست. کان کذالک ایزن در این حالت هم میگه ضامن نیست. چرا؟ چون مثلا معذوره، خب خبر نداشته که، اگر خبر میداشت نیت رد میکن. و یحتمل هیچ کدوم نیست، محسن نیست، امانت شرعی هم نیست، به نفع تعلیقی است. اگر میدانست نیت رد میکرد، ولی نداره. و به همین خاطر و یحتمل و قویا از زمانه هنا، به احتمال بسیار قوی میتونیم این احتمال رو تقویت کنیم که بگیم نه، در اینجا حکم به زمان میکنیم، پس اون کذالک میخوره به عدم زمان، چون یحتمل باید عدل او باشه. و احتمال قوی در مانن و فین که در اینجا فرق بزنیم و غالب زمان بشیم. چرا؟ لأنه اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و رد. چون اینجا اون اول که این جاهلن گرفته، قصد تملک داشته، قصد رد نداشته، به معنی اینکه علم پیدا کنه از اون به بعدش قصد رد میکنه، از اون به بعد یادش میشه یاد امانت شرعی. اما در این فاصله زمانی که قصد تملک داشته، یادش امانت شرعی نبود. در چه احتمال قوی این که بگیم اینجا ضامن است و فرق بذاریم با قبل، نگیم کذالک. و مقتضای عمومیت زمانه، علالیت میگه این آقا ضامنه. شما باید بدونه ها در زمان علم شما شرط نیست. مثلا شما فکر میکنید خودکار خودت برداشت، بعد فهمیدی مال مردم ضامنی.
نه، یه بحثی داشتیم که اگر مثلا استقرار زمان
میشه، استقرار زمان درسته، الان خود زمان بحث میکنیم، استقرار زمان چه اینجا تا فرق میکنه با همه. در ترتب عیادی میگیم یه کسی یک سیبی رو دزدید، داد به شما هدیه، شما دادی به بغلتی هدیه، گشت تو کلاس، اون نفر آخر گفت خود، تمام افراد کلاس ضامنن، چه بدونن چه ندونن. استقرار زمان بوده که بوده اون اولی که عالم بود یا بقیه که علم بشه،
طرف نمیتونه بره بگیره ازش.
از کی؟
اگر به من رجوع کنه، من نمیدونم برای سلطان بگیره.
اون هم در باب تراتب در تراتب عیادی بحث میکنیم. اگه اونجا هرچی گفتیم اینجا میگیم، گفتم که اینا بحث حلال قاعده است، یعنی اختصاص به مانعنفی نداره، همه جا این بحث مطرحه دیگه. ما در باب زمانات، در باب تراتب عیادی نمیگیم اگه جاهل بود معذور است. خب معذور یعنی معصیت نکرده، اما ضامن که هست. اما حرف رو باید اینجا بزنیم، علال قاعده است دیگه، چیز عجیبی نمیگه.
این عموم علالیت چطور تو ید امانه شرعی تخصیص کرده؟ یعنی
آره تخصیص کرده بعده، در دو مورد، حتی در ید امانه مالکی هم تخصیص کرده.
یا تو تخصیص که علم شرط نیست و ما آمدیم اون اول میاد تمام بکرده، پس داری کسایی که میگن خدم زمان که بود کانه کزاده که دلشون چی
کنن؟ اینا باید آره اینا باید مثلا چیز کنن، بگن این در این فرض معذوره، مثلا چون اگر میفهم به حالت تعلیقی، اگر میفهمید نیت رد میکرد.
ما در اصل ثابت کردیم که زمان برش ثابت زامن هست، چون عزیز برم نیت تملو کرده، عزیز برم توی زمان این
دیگر. اون که میشه دلیل زمان، دلیل زمان رو که فهمیدیم، حالا دلیل عدم و زمان رو میخوام بگیم. شما در دلیل عدم و زمان دوباره به دلیل زمان اشاره نکنید، اینه که فهمیدیم چون قصد تملو کرده پس زامنه. حالا این بحث این بر بیان کنیم، بحثش اینه همه اگری، همه این که در مواردی که بگیم اگر طرف میدانست قصد فرض کنید رد میکنه، همین تعلیقی قصد تعلیقیش کافی باشه برای رفع زمان. ولی این احتمال ضعیفی است، چون مشهور فقها اینجور عمل نمی کنند. با ترتب عیادی آخو همه این آدم های جاهل اگه میدونستن نمیگرفتن، یا میگرفتن که به من پس بدن. همه موارد این هست، اونجا نمیگن، میگن ضامنه طرف. صرف این که اون آقا جاهل بوده و اگر میدانست رد میکرد، اینو رافع زمان نمیدونن، اینجا نواد حافظه. به همین دلیل این احتمال میشه که احتمال ضعیف، احتمال قوی تر همینه که بگیم ضامن در دیگه احتمال ضعیف. چه کنیم که جناب آقای مسالک یعنی شهید ثانی با این که در سایر مسائل قصد خود ایشون هم تصریح کرده که آدم جاهل ضامن است، در مانعنفی ظاهرش اینه که ضامن نیست، چرا تفصیل داده ما نمیفهمیم برای چی آخه؟ هم هر چی بگه همه جا هست، چرا سایر موارد مثل ما میگه، میگه ضامن هست، اینجا میگه نه ضامن نیست، برای چی آخه؟ و ظاهر المسالک عدم و زمانه رأسن مع القبض جهلا، اگر جاهل باشی میگه اصلا ضامن نیستی، این که میگه اصلا ضامن نیستی در مقابل اونیست که استقرار زمان، چون ما هم که میگیم ضامنه میگیم استقرار نداره زمان، بین زمان و استقرار زمان با قرار زمان با تفصیل قائل بشید. اینا یادتونه بگم اینکه مسئله روشن بشه، بحث ترتب عیادیش یا یادتونه یه زید داریم، یه امر داریم، یه بکر، یه آقای خالدی داریم که مالک، این یه سیبی داشته، سیب چجوری عرضم به خدمت شما که آقای زید سیبو میدوزده میده به امر، هم میده به بک، بک میخورد اینا نمیدونن هم رو بک خبر دوزی نمیدونن، فکر میکنم زید مال خودش بهشون فروخته یا هدیه داره. در این خودو میگه این ستا دامن هر ستا دامن هم. اما قرار زمان به کیه؟ به آقای زید. یعنی چی؟ یعنی خالد ابتدان حق داره از هر کدوم مطالبه کنه، دوستش میره از زید میگیره، خب زید دوز و قاچاقچی ولش کن، میره سراغ عمگه پول منو بده، یا از عم یا از به هر کدوم خواست، اگر از زید گرفت که حله اون دوتا خلاص هست، اما اگر از بعد گرفت بعد حق داره مراجعه کنه به عم، آقای عم شما مال مردم به من دادی، من بدهکار شدم، پول من پس میشه، عم میگه من روح همان بیخبر بود، این از عم رو میگیره، عم دوباره حق رجوع به زید داره، اما زید دیگه حق رجوع به کسی نداره. پس در مورد امر و بعد زمان هست اما استقرار زمان نیست، چون میتونه بره جبران کنه زمانش. در مورد زید هم زمان هست هم استقرار زمان. ظاهر بخش این جمله رو میخواستم بگم، رأسن این که شهید ثانی میگه زمان نیست، رأسن یعنی نه تنها فقط استقرار زمان نیست بلکه همون زمان اولیه هم نیست.
چی؟ زمان
نه زمان فعلیه، تعلیقی نیست، اما چون جبران میشه انگار زمان موقته، یه جوری زمان مستقر نیست، زمان مثلا محدوده، چون جبرانش میکنه دیگه.
دوست برای چی برای قبلش برای زمان از عموم علاقیت استفاده که با مطلب اگر رو برسی هم معنی شفا مولا رو بگیم
اطلاق نداره که هم مگه اطلاق کرده بله، تو من ستا مثال دادم که این نشه بگ تلف کرده، هم که تلف نکرده بود، فقط علالیت میگیده، دلیل زمان هم همه علالیته، قاعده اطلاف یا قاعده دیگر است، علالیت مستقل مستقل است برای زمان، خواهی با تلف نده اطلاف نده. خب در مانعنفی هم آقا حالا اسم همینا رو پاک کنید، اون اسمشو بذارید سلطان، این اسمشو بذارید مثلا مجاز، خب من چرا اون مجاز میشه امر دیگه، امر چرا ضامن نباشه؟ شما همه جا میگید ضامنه ولو در فرض جهل، اینجا سویسی چرا میگید ضامن نیست؟ قال دلیل لأنه ید و امانت فیستصحب، میگه به خاطر اینکه این ید ید امانیست پس استصحاب میشه، ید آقای جاهل. چرا ید ید امانیه؟ چون ببینید این احتمالاً من حد میزنم شهید ثانی منظورش اینه، این تا یک روز خبر نداشت، از این به بعد با خبر شده.
اگه این
باقیه
که میگیره اگه نیستم
به اختیار نه استثبا درست کنن ید امانی استثبا به چیجی درست کنیم؟ استثبا باید این باشه که ما ثابت کنیم ید ید امانی بوده، ید امانی چون مثلا تو نمیدونم توجیهش اینجور بشه، چون گرفتنش اباحه شرعیه داشت، شارع به آدم جاهل کسی که نمیدونه مال حلال یا حرامه کلش این لکه حلال اجازه داد بگیره دیگه، یا مثل اصالت و صحت، مخصوصا اگه اصالت و صحت رو جاری کنی، شارع اصالت و صحت گفت جاری کن، من که نگفتم، خود شارع گفت اصالت و صحت جاری کن، یعنی بهت اجازه میدم بگیری. خب یاد میشه یاد امانت شرعی، وقتی یاد شد امانت شرعی هر وقت شک کنیم که امانت زائل شده یا نه استثناء میکنیم. خب بله دیگه، اشکال شما اینه که خب این حرف اگه بخواد بگید همه چی باید تفصیل، ولی بله اشکالش اینه که خود شما جای دیگه از این حرفا نزدید، چطور اینجا این حرفو میزنید؟ بهم چی؟ اگر کسی این حرفو بگه خب در همه ما اینجا جاهل این آقا ایواه داشت. اینو فضیلتش بگید امانت چرا جای دیگه میگید زامنه؟ علالیت کاری با این چیزا نداره، علالیت میگه زامن.
خاله اینجا میگه
یعنی شما باید بگو نکته فرقش چیه؟ چه فرقی با مانند رو که داره؟ نه غلطه، به خاطر اینکه قاعده علالیت اطلاق داره شامل اینجا موارد میشه. نه امانت، ید امانت از اونجا داره بود. چرا یدش ید امانیه؟ چون به اذن شرعی برداشته، چون خود چاره گفت حلال برداشت دیگه، چاره نمیگفت من برمیداشتم برنمیداشتم چون مجمالی بود، چاره گفت اصالت صحت برش داد منم برش، میشه اذن شرعی امانت شرعی. این حرف آقایان قبول ندارن، چون میگن اصالت صحت حکم ظاهری است و این باعث مثلا امانت شرعی نمیشه. اگر بعد بفهمیم تخلف کرده مثل داستان اجزاه، این طریقیت داره احکام موضوعیت نداره، وقتی بفهمیم اون حکم ظاهری غلط بود هیچ یاد کش میشه از اول امانت نبوده، این یه حکم ظاهریه فقط جوابش اینه.
با اصالت صحت بیانگیره
دیگه که برچی به نیت تمرکز ورداشه به نیت امانت نه ورداشه به نیت، ولی به اذن شرعی برده با اشاره اجازه داده بود دیگه. قبول ندارم این استدلال رو میگم، یعنی بخوام سر سامون بدیم اینجوری میشه.
استحقاقش کجا میشه؟
خب امانت چون تو یه حالا شک کنیم که از امانت خارج شده یا نه استحقاق میکنیم، بعد از اینکه علم پیدا کرد استحقاق میکنیم میگیم این یاد
قبل علم مخاطب ماهوش قبل علم هم که با نسبت و سر درست بود.
نه حالا من باید این کلام شیستانی رو ببینید، حالا محل بحث ما اینجوری باید خود کلام مسالک دیده بشه که در کجا احتمالا بعد از علم میخواد استصحاب کنه دیگه. چرا؟ چرا بحث نداریم؟ اتفاقا این بحث هم مطرحه که اگر دوز مال مردم، اصلا این بحث خیلی مهمیه مثل علالیت بلاز استصحاب، اگر دوزی مال مردم دوزید بعد دید که اگر نمیدوزید اینجا آتیشی بود، نمیدونست آتیشی بود که از باب شرعی امانت شرعی میتونست این حفظ کنه، این بعد از اینکه علم پیدا میکنه که موردش این شکلی بود یدش از زمان خارج میشه، یعنی اون لحظه که برمیدش به نیت دوزی بردش نه به نیت حفظ، بعد فهمید مورد یه جایی که از باب حفظ میتونست برداره. آقای میگن یه بحث مفصلی است که این علالیت اگر ابتداعا گرفت استدامتا هم مثلا باید ید عدوانی بمونه یا نه همون حدوث عدوانی کافیه، این بحث بحث مهمی هست مطرحه. چون میگه استثاب میکنیم از اول امانی بوده بعد استثاب، حالا به حال و حکم موافقته یعنی موافقت مسالک علی علامت طباطبایی فی مسابیهی در مسابیه، یعنی علامت طباطبایی در مسابیه میشه سید بحرالعلوم، ایشون هم همین حرف شهید ثانی رو تایید کرده، گفته منم معتقدم که این آقا با جلد ضامن نیست، شما جایزه گرفتی ضامن نیست.
تو دیگه داره بعد از میگه که با ما یکی میشه
کاری باشه داره
خب حالا چه بی‌معنی کاری میگم ما داریم من نمیخوام الان اینا راجع به حرف بزنیم که با ما یک نظرن فعلا،
نه اصلا موضوعش بوده باز میشه دیگه
مثلا دیگه هر کاری به حکمانه داره اون علامت اون قبل قبل از علم از قبل یاد امانت دونست تطبیق داره اونجا شما یکی نمیشه دیگه، حالا که استثاب درست تطبیق کرده یا نه حرف دیگه است، ولی از اول یاد امانی میدونه ما قبول نداریم، خودش هم قبول نداره. ببین لکن المعروف من المسالک و غیرهی فی مسئله ترتب الایدی علی مال الغیر زمان و کل منهم ولا مع الجهل، خود مسالک فتوا داده دیگران فتوا دادن، جهل درسته که اباحی شرعی میانه اباحی ظاهریت باسه میشه زمان مرتفع بشه، و اگه جهل باش میشه دیدش یاد امانی بشه همه طرف تو بیادی همینه دیگه، این آقای عمر آدم متبرعیست، اگر میدونش این مال سیب دوزه که بر نمیداشت، چون حلال شرعی بود برداشت، شما چه اونجا نمیگید ید امانت صحبت سر همین خود مسالک هم اینو نمیگه. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونا. بله ما که میگیم این آقای جاهل ضامن است نمیگیم زمان بر او مستقر است، این حرف رو قبول داریم. اگه منظورتون از این که ضامن نیست یعنی استقرار زمان رو نیست، درسته، چون او حق داره مراجعه کنه بعدا. این آقای امر ضامن هست ولی زمان به او مستقر نیست. چرا؟ چون میتونه مراجعه کنه به زید، البته به شرطها و شروطها، به شرطها و شروطها. چه شرطش چیه؟ به شرطی که امر وارد معامله نشده باشد به عنوان این که خودش رو ضامن کنه، به قصد زمان واردش نشده باشه، مثلا به هدیه دادن به عنوان این که اقدام اخذ مضمون نکرده باشه. اینجوری میگه غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونا، اگر اقدام نکرده باشد بر اخذ این مال مضمونا. این در بحث رجوع، در بحث استقرار زمان اونجا گفته میشه که آقای امر که ضامنه، آیا حق داره به زید مراجعه بکنه یا نه؟ اگر اون موقعی که اخذ میکرد به عنوان انه ضامنون اخذ کرد، نه حق نداره. یعنی مثلا آقای امر بهش گفت آقا اینه بهت هدیه میدم، آره، اگر مال غیر در اومد به من ربطی نداشته باشه، زمانش به عهده خودت. اگر به این نیت گرفت، چون اقدام کرده به اینکه خودش ضامن باشه، نه نمیتونه دیگه مراجعه کنه، یعنی زمان به خودش مستقره. اما اگر نه، من اقدام نکردم که ضامن باشم، من به اون هدیه از شما گرفتم، من کجا اقدام کردم ضامن؟ من پول مفت گیرم واسه خوردمش.
باید شرط بکنم؟
آره، باید اقدامش اقدام همراه با پذیرش زمان باشه. اگر نه، اقدام در فرض اقدام پذیرش زمان نکرده باشه، این آقا زمان بهش مستقر. منظور اینه که اینجا که شهید ثانی میگه ضامن نیست، اگر میخواد بگه استقرار زمان نیست، خب اینو ما هم قبول داریم، خودش هم همه جا قبول داره، اما خود بگه کلا زمان نیست نمیشه. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم، یعنی اون آقای جاهل بر اخذش مضمونن، چون اگر به اخذ مضمونن اقدام کرده باشه ولو جاهل بوده، اما چون به این نیت وارد شده زمان به خودش مستقر.
وقتی طرف جاهلی
چجوری میشه فرض کرد؟ اینا تا بحث میکنن دیگه، شرط میکنه باش، میگه من اینو میفروشم، اگه بعدا معلوم شد مال غیره به من ربطی نداره، زمانش پر خوده، به این شرط چیزی هم هست انجام میدن، به خودت مربوطه، به من هیچ ربطی نداره، میخوای نگی من به این شرط بدیم. ولا اشکال انهم ظاهرا فی انه لو استمر جهل القابض المتهب الى ان تلف فی یده کان للمالک رجوع علیه. و ظاهرا اشکالی انهم، یعنی نزد فقها، ظاهرا اشکالی نیست که لو استمر جهل القابض المتهب، یعنی این آقای مجاز قابض متهب، یعنی اون گیرنده ای که هدیه بهش داده شده، این آقا اگه جهلش استمرار پیدا کرد، نفهمید مال مردمه، الا ان تلف فی یده، تو کنیز مرد، سه روز دستش بود کنیز تلف شد، نه که کشت اطلاق نیست، قتل و وقت، نه خودش مرد. در اینجا کان للمالک رجوع علی، مالک میتونه رجوع کنه، جهدش ید زمانه. ولا رافع یقینا لهذا المعنا، رافع یقینا برای این معنا نیست، مع حصول العلم بکونه مال الغیر. خب اگر جهلش استمرار پیدا می کرد ضامن بود، حالا جهلش برطرف شد، الان علم داره، به چه دلیل بگیم این از زمان برداشته شده؟ زمانش همچنان باقیه. فیستصحب الزمان لا عدمه، اگر بنا به زمان استصحاب باشه باید استصحاب زمان بکنیم، نه استصحاب عدم زمان. بگیم در فرضی که من علم نداشتم چون به قصد تملک گرفتم یادم شد یاد زمان، بعد از اینکه فهمیدم مال مردمه، شک دارم زمان با این نیت رد برداشته میشه یا برداشته نمیشه، اگر بنا باشه استصحاب کنیم باید استصحاب زمان داشته باشیم، بگیم نه همچنان ضامنه، از این به بعد نیت رد هم که بکنیم باز دست ضامنه، ید زمانه، نه اینکه استصحاب عدم زمان. عدم زمان از کجا در اومد؟ و ذکر فی المسالک فی من استودعه الغاصب مالا مغصوبا، اگر دوست مال دزدی رو به شما امانت بذاره، استودع اهل غاصب و مال مغصوب، یک مال مغصوبی رو آقای غاصب پیش شما امانت گذاشته، امشب میخوام من جای دیگه دزدی، آقا اینو فعلا برام داشته باش، من فردا میام تعویض میگیرم، همه با هم میخوام بفروشیم، که انه لا یرده الیه مع الامکان، در مساله گفته نباید اگر فهمید نبایدش پس بده، ولو اخذه منه قهرا فبالزمانه نظرون الله اکبر. اگر آقای قاصد اومد به زور مال از من پس گرفت، من ضامنم، من بی خبر از همه جا این آقا مال آورد پیش من ودیعه گذاشت. بذار جمله تموم کنیم. قاصد میگه مال پیش من ودیعه گذاشت، بعد من فهمیدم این دزده، میگه حق ندارم بهش پس بدم، و اگر به زور بیاد بگیره با این حال من ضامنم. چرا؟ چون یاد به این مال پیدا کنه. شما که اینجور غالب زمانه اینجا چرا استثناء کردید؟ این علاقه عاده است چون یادش یاد زمانه دیگه. به تعمل بفرمایید.